بسم الله الرحمن الرحیم. نفس اشارات، استاد سعیدی حسینی، سه شنبه 23/5/1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب ما رسیدیم به این بیان بو علی که ایشون در اینجا بعد از اینکه استدلال میارن بر مواضع این قوا در تجویف اول و وسط و مؤخر مغز، بعد از این استدلال طبی آوردن که اگر اختلال ایجاد بشه این اختلال ها نشون میده که این مواضع برای این قواست، بعد یه بیانی میاره میفهمد که این ترتیب و این چینش این چنینی ناشی از حکمت خداست، حکمت الهی چگونه که عمل کرده که اینها رو این گونه جایگاه داده، که اون شکارچی صور محسوسات رو جلوی مغز قرار داده، شکارچی معانی را در وسط قرار داده، بعد بین اینها متصرفه رو قرار داده که دسترسی به هر دو طرف داشته باشه. این متن رو سریع بخونیم چون ما یه دور اینا رو گفتیم و ضبط نشد، الان سریع میگیم و که ضبط نشد. قول حسام معتبار الواجه فی حکمت سانه تعالی ان یقدم الاغنس لجرمانی. سپس این ملاحظه واجب است، ملاحظه ایست که واجب است بشود در حکمت صانع که خدا چکار کرده، خدا متعال مقدم کرده اغنس جرمانی را، اغنس لجرمانی را، اون شکارچی اون صبح جرمانی صبح را اجسام از کردیم، و یوخر الاغنس روحانی و عقب انداخته اون شکارچی روحانی را که همون منظور قبل وهمه روحانی، یعنی اون معانی، معانی جز دیگه، و یقعد المتصرف فیهما حکما و استرجاعاً، و جاگذاری کرده نشانده اون چه که متصرف است در متصرف روحانی و جرمانی است را به عنوان حکم و بازگرداننده للمصل المتنحیه، بازگرداننده اون صورتهایی است که دور افتاده و فراموش شده، عن الجانبین، یعنی هم از جانب از خیال هم از جانب حافظه، از هر دو، یعنی هم صور فراموش شده هم معانی فراموش شده. خب یوق اده کجا؟ اندل وسط، اونها در اون قبه متصرفه را در وسط گذاشته.
اینجا فراموش شده درسته؟
المتنحیه یعنی دور افتاده،
به لحاظ معنیش نمیگم، به لحاظ فراموش که نمیشه،
یعنی ما یه ظهول گفتیم دارم، یه نسیان. نسیان چرا نداریم؟ نسیان نداریم
چون اگه اینو بگیم یعنی کلن دیگه رفته دیگه، اصلا تصویر اون همش رفته، چی دیگه که بخواد برگرده؟ نه؟ به این معنا نیست.
شما نشده تا حالا یک نسیانی بر شما عارض بشه؟ یک چیزی رو که میدونستید هر چی فکر میکنی یادتون نمیاد؟
الان توجه به اون ندارم.
نه اون ظهوره، اون ظهوره. میخواید میدونیدم که میدونستید ولی هر چی فکر میکنی یادتون نمیاد. حالا این چارش چیه؟ یا اینکه دوباره باید بری یاد بگیری، یا خیلی فکر بکنی تا چی؟ این رو هم هست دیگه، یعنی با فکر فراوان آن را برگردانی، اینم میشه. نمیشه؟ نشده تا حالا مثلا یه چیزی که قبلا میدونستید فراموش شده شد؟
همین میگیم هستش خب، ولی الان
خب دیگه الان ما گفت دور افتاده، همینه دیگه.
ولی خب انگار مثلا فراموش که میگی نگه کلا دیگه رفته دیگه.
نه دیگه اون یه چیز دیگه میشه، اون شدیدتره، یعنی اون که اگر بخواد پاک بشه اون چیزی شدیدتره، اینجا ما بهش اشاره نکردیم. خب عظمت قدرت و قدرت خدا عظیم است. هازا تأکید آن لتخصیص الاعضاء المذکوره به هازا القوا مأخوذ من الغایه، این تأکید است برای اینکه این اعضا اختصاص دارد به همین قوا، و این تأکید اخذ شده، این تأکید اخذ شده از غایت، من الغایه، من علم الغایه، یعنی از راه غایت شناسی ما این رو میتونیم بگیم. هدف چیه؟ هدف مثلا درک صور. هدف چیه؟ هدف حفظ صور. هدف چیه؟ هدف درک معانی. هدف چیه؟ هدف حفظ معانی. هدف چیه؟ تصرف در صور و معانی. فإنها تفید معرفة منافع الأعضاء، این افاده میکنه، این غایت، علم غایت فایدهش چیه؟ شناختن منافع اعضاس علی مایوس گرفت طبیب طب که در علوم طبیعی طب گفته شد. و فیه تنبیه علی العنایه الالهیه المقتضیه لحاظ ترتیب لطیف. در این عبارت شیخ تنبیه است ولی عنایت الهی که اقتضا میکند این ترتیب لطیف را. و فی نسبت الاشباه العالیه الخیالیه الی الجرم دون الجسد که اونجا گفت ان اغنس جرمانی، و نسبت المصل الوهمیه الی الروح که اونجا گفت ان اغنس للروحانی دون النفس اول عقل، نگفت للعقلانی یا للنفسانی یا للعقل، استعاره لطیفه. اینجا یک استعاره لطیفه است. استعاره چیه؟ استعاره اینه که اون صور اجسام وقتی تبدیل به صورت میشوند در این حالی که مادی هستن ولی به اون غلظت ماده خارجی نیستن، یه لطافتی پیدا کردن، لذا جرم به کار برده شده. جرم اصطلاحی است که برای جسم اجسام فلکی به کار برده میشه، لذا تعبیر جرمانی اینجا به کار برده، یعنی یک نحوه لطافت. و همچنین روحانی، روحانی برای معانی جزئیه، معانی جزئیه با اینکه معنا هستن ولی حالا با اون تحلیل مادی که اینجا وجود داره، ولی باز یک نحوه تجریدی از فضای مادی نسبت به اونها رخ داده. و کلا این بیان خواجه میخواد بگه آقا، میخواد اشاره بکنه به شرافت خیال و وهم نسبت به حس مادی که وجود داره. آقای فاضل اشکال میگیره، میگه آقا شما به خاطر دو تا قوه که عبارت از بصر و شم اومدید حس مشترک قرار دادید مقدم دماغ، در حالی که مثلا حس از کنم لمس و حس سمع مؤخر دماغه، حس ذوق وسط دماغه، چرا جایگاه حس مشترک قرار دارید جلوی مغز؟ ببینید قال الفاضل الشارع الاستدلال به کون الحس ظاهر فی مقدم رأس و الوجه، استدلال به اینکه حس ظاهر در جلوی سر است، در جلوی صورت است، وجه این صورت، علاوه وجوب کون الحس مشترک و الخیال هناک فی حکمت ثانه، بر این که واجب است بگید حس مشترک و خیال در مقدم رأس است، هنها که در مقدم رأس است، در حکمت ثانه من نو خطابیون غیر مستمره، علاوه که خطابی مستمر هم نیست. چرا؟ لأن مستمر نیست، یعنی این که نمیشه ازش دفاع کرد، کلیت ندارد، لأن سمع و لمس مؤخر رأس، چون سمع و لمس در مؤخر رأسه و ذوق وسطه، فلیس جعل الحس المشترک و الخیال فی مقدمه لکون الابصار و الشم هناک به اولا من ان یجعل مؤخره. اینجوری نیستش که حس مشترک خیال رو ما در مقدم قرار بدیم چون ابصار و شم در مقدم است، این اولا نیست از اینکه قرار داده شد موضع ان یجعل، یجعل چی؟ یعنی موضع حس مشترک در مؤخر مغز. من احتیاج حیوان الی لمس اکثر، در این حالی که احتیاج حیوان به لمس بیشتره. جناب خواجه هم جواب چی میفهمند؟ اولا که بوعلی گفت روح مسبوبه در این مواضع، یعنی گفت حس مشترک روح مسبوبه فی مقدمه دماغ، نمیم مثلا خیال بطن، یعنی روح مسبوب در بطن مقدمه دماغ، روح بخاری، نگفت خود اینها. این اولا ثانیا اصلا بوعلی استدلال نکرده، که این تعبیری که استدلال کردید بوعلی اصلا بیان استدلالی نداره. ببینید اقول ان الشیخ وین ذکر قبل هازا، بوالی اگرچه قبل از این ذکر کرده که چی؟ ان آلت الحس المشترک هو روح المسبوب فی مقدم الدماغ، ابزار حس مشترک چیه؟ آن روحیست که در جلوی مغزه، روح لکنه فی هازا الموضع لم یعلل کون الحس المشترک هناک به کون الحس ظاهر هناک صریحا. اینجا تو این بحث بوعلی علت نیاورده به اینکه حس مشترک در اینجا، یعنی هناک در مقدم است، به اینکه حس ظاهر در اینجاست صریحا، یعنی هناک در مقدم راست، بل ذکر فائدت ترتیب. اینجا در مقام استدلال نیست که فقط اینجا اشکال بگیره به بوعلی، بلکه ذکر فایده ترتیب را. این ترتیب فایدهش چیه؟ اینجوریه و ایزن انسلم نانه علل بذالک، برفض بگیم که آقا بوالیج در مقام چیه؟ استدلاله، لکن فی قول حاضر این نستم فی مؤخر دماغ نظرم. این حرف درست نیست، چرا؟ میگه چون خود بوعلی در حالا آدرسش میگه در جایی از شفا تعبیر داره، تعبیری دارد که تصریح میکند به این که موضع اینها کجاست، همین مقدمه دماغه. شما از کجا گفتید در وسط و در مؤخر از کجا گفتید؟ در شیخ ذکر فی الفصل الثامن من المقالة الثانیه عشر من الفن الثامن فی الحیوان من الشفا. بوعلی در فصل هشتم از مقاله دوم مقاله دوازدهم از فن هشتم در کتاب الحیوان شفا. رفاق دقت کنید این کتاب الحیوان شفا خیلی بحث مفصلی داره، خیلی بحث مفصل، یعنی خیلی مختصر نیست که مثلا یا یه جایی، نه مبسوط اومده شکار کرده حیوان رو اگه اشتباه نکنم، از این دست مباحث شفا زیاد. کتاب الحیوان نمیدونم مثلا کتاب تعابل دیش الان ذهنم یاری نمی کنه. بعد یک کتابش کتاب نفسه مثلا، یک کتابش کتاب الهیاته، بعد میکنه یک کتابش کتاب الحیوانه اینجا در اونجا.
اون یه نفس المسترم.
بله؟
اون یه نفس المسترم چیست؟
اینجا تعبیر داره شفا جلده 154 توی کتاب ما.
نفس المستر شرح اشارات.
حالا حالا بوعلی در فصل هشتم مقاله دوازدهم فن هشتم از که حیوان از شفا اینجور گفته، یعنی جوری توضیح داره که موضع از کنار خدمت شما سمع و بصر کجاست؟ همین مقدمه مقدمه دماغ.
خود لمس
آخر اشتباه داشت یعنی جا مبنایی میشه
بوعلی
نه لن لزوما نیست، ولی جناب خارجم طبق مبنا و مبنای بوعلی را قبول کرده مبنای
بس
بله.
یعنی همون بیشتر
همون تجربه روح دیگه، یعنی که الان خود بوعلی نمیگه همه فرشته میدونم، ولی به هر حال روح در کجا؟ مقدم وسط یا مؤخر؟ این همین همین هم باید توضیح بدیم دیگه، باید همین هم پاسخ بدیم به فخر. ببینید
ولی تجربیه نمیتونه بگه الا
الله خود تجربه، نه خودش رفته به اتفاقا یعنی شما میفهمید که تجربه ما رو به الا الله خود نمیرسانه، تجربه ما رو به الا لابد نمیرسانه، نمیتونیم به وسیله از راه تجربه به الا لابد برسیم. نمیتونیم؟ چرا میتونیم؟ تجربیات پس چیه؟ یقینیات مگه نیست تجربه؟
نه تجربیاتش
خطا تذیره، شما پس یه باردی منطق باید برید بخونید، چون ما وقتی یقینیات رو ازش نامی بریم دقت کنید
دقت کنید
بس اون اشتباه در اجراست، اون اشتباه در بکارگیریه. اون چیزی که به عنوان تجربیات ما در منطق تعریف کردیم جزء 6
دست تجربیاتی که تو
طب هم اتفاقا تجربه دیگه از جب مواضع اصلیش تو همین طبه. اتفاقا اون توضیحی که در تجربیات داده شده، تجربیات قرار ما رو به یقین واقعی 100% برسانه، جزء یقینیاته. یقینیات
یعنی
نه شما باید یه بار دیگه بخونید، بعد که یک بار دیگه خوندید باید به بحث های خارجی های دانشگاه ازهانا ایشون نمیدونم چند جلسه 7-8 جلسه 5-6 جلسه چند جلسه اومد تجربیات معلی رو توضیح داد تو بحث نفس و دهن.
مثلا
همه که اینا همه که تو منطقه هست همه از معلیه، یعنی اینا همه مرحوم مظفر یا کتاب های دیگه منطقی که معمولا هست نوعا اینها در منطق. من قبلا خدمت شما هستم معیار در منطق یه معلی است. تعجب کنید شما الان مثلا هر که من حاشیه مولا عبدالله یزدی را بخوانید، خب عرض خدمت شما برید منطق منظومش حاجی سبزواری را بخوانید، عرض کنم خدمت شما آره خلاصه هر کدوم از اینا رو بخوانید میبینید که اینها همه سر صفحه که نشسته، حتی صدرا، حتی مولا صدر شیرازی که الان شیرازی دیگه نداره اینجا، ولی اگر اون منطقی داره دیگه از تنقیح صدای منطقی داره از تنقیح اونم برید بخونید، همه اینها سر سفره که نشستن بوعلی و بوعلی هم سر سفره که نشسته ارسطو، گرچه بوعلی خیلی قدرتمندتر و مفسودتر بس کرده، اینم باید قبول داشت. خب
تجربی نمادی برهان از امور بدیهی و ضروری و یقینی است و اقسام ضروریات و قضای بر واجب قبوله ها است. تقسیم اولیات حالا برای خواجه بازم چی داره؟ با بازم قبول نمی‌کنم.
آقا یه چیز برید می‌خوابید. بله شما تو برهان هم خطر دارید. مگه برهان قرنه سو رو به یقین برسنه؟ اگر برهان ما رو به یقین میخواد برسنه، چرا بو علی هم برهان غلط داره؟ چرا شیخ خشاق این هم برهان غلط داره؟ با برهان اومده اثرات ماهی رو اثبات کرده. اون تخلیش ما هم نه این نشون میده که
این نشون میده که
اون توضیح و تعریفی که درباره مثلا برهان گفته شده، توضیح و تعریفی درباره محتواهایی که در برهان باید بکار برده بشه گفته شده درسته. ما یا در انتخاب مقدمات اشتباه کردیم یا در روش استدلال اشتباه کردیم که نتیجه درست نگرفتیم. یعنی نتیجه گرفتیم که فکر میکردیم درسته، بعدا معلوم شده که درست
روش استدلال درسته. برهان مثلا خصوصی که
ممکنه حد وسط خوب رعایت نکنید، اصلا ممکنه در تشکیل حد وسط به چرا اشتباه شده باشید. درست میکنید؟ حالا
این حالا پس بنابراین ما این نتیجه میگیریم که نباید فخر رازی اشکال کنه.
مبنایی چه اشکال داره؟ اشکال مبنایی دیگه. فقط اگرم بعد گرچه من بعید می‌دونم احتمال قوی فقط اینجا استنادش باز به عبارت‌های بوالی باز باشه، ولی بر فرض هم اگر فقط برداشتش اینه، برداشتش مبنای اونه، این مبنا مبنای دیگه
است، نمی‌تونه
اشکال کنه. اشکال مبنایی نداریم ما ها؟ ما اشکالات مبنایی نداریم.
اشکال مبنایی
الان مثلا میگم ما مگه به مثلا ایدئولوژی و اندیشه غربی ها نقد نداریم، نقد های مبنایی ما دقیقا من چی میخوام بگم، شما از موضوع خارج نشون، ما نقدمون بنا مبنایی است، بر اساس مبنا میگه تمام دستگاهی که شما برخورد کرده چیه؟ غلطه. اونا میگن ما اصلا از دستگاه شما قبول نداریم، ما مبانی شما قبول نداریم. اینجوری که ما میگیم بد بشه، اینجوری میشه. و لوگین ما رو به کجا کشونده هاست؟ و لوین مقدم الدماغ نرم است، اون قسمت جلوی مغز. چرا؟ لأن اکثر عصب الحس و خصوصا الذی للبصر و السمع ینبث منه، بیان مولیه میگه چون اکثر اعصاب حسی و خصوصا اون حسی که للبصر و السمع است از اونجا میروید، ینبث منه، یعنی قسمت مقدم دماغ، به خاطر این نرمه. لأن الحس تلیعتون، حس تلیعه است، پیشگامه، و تلیعه لیس الاجه، این بیان خوبیه، و تلیعه لیس الاجه حتی المقدم، بله، و تلیعه تو به من چی میگم؟ و تلیعه تو الاجه حتی المقدم، اونم تعبیر من چی لیسه رو کجا برده من؟ میگه و تلیعه، این نکته قشنگیه، این نکته مطالعه نداشه. وقتی ما تازه با حس میخواییم وارد دنیای علم بشیم، وارد دانایی میخوایم بشیم، و تلیعه حس چون تلیعه است، الاجهت المقدم چیه؟ اولاست، بهتر اینه که اینجا باشد، اول باشد.
چرا تلیعه است؟
برای اینکه عرض کردم ما تازه با حس میخوایم یعنی ما با حواس خودمون وارد دریای علم میشیم، دنیای علم میشیم.
خب
و ذکر فی الفصل الذی یتلوه، بعد او علی در فصل بعدی، فصل نهم، بعد از ذکر قسم اول من از زوج الخامس من اعصاب دماغی اینجور گفته.
فصل
دهم، اون فصل نکنی، فصل هشتم در مقاله 12 کتاب الحیوان. بعد در فصل نهم میگه بعد از اینکه قسم اول از زوج پنجم از اعصاب دماغی رو گفت، اینجور میگه به هاذ العباره، و هاذ القسم منبته بالحقیقه من الجزء المقدم من الدماغ و بهی حس السمع. این قسم منبتش در حقیقت جزء مقدم دماغ است و به این حس سمع، یعنی این منبت چیه؟ جایگاه چیه؟ سمعه. حالا ببینید صفحه 435 کتاب ما رو بیارید، یعنی حدودا 10 صفحه قبل‌تر از کتاب، اونجایی که بوعلی گفت حس مشترک ابتداعا گفت، بعد خیال رو گفت، خواجه در توضیح چی میگه؟ میگه والحامل لقوت السمع هو القسم الاول من قسم الزوج الخامس الذي منشأه خلف الزوج السادس، و من به حاضر قسم لهیقه هو الجزء المقدم من الدماغ. یعنی دقیقا همین توضیح رو خواجه قبلا داده بود بر اساس همین بیانات بوعلی. خب بله، فهازه حکایت کلامه. و اذا کان حال اثر سمعی، ببینید مستمع ایشون گفت چی؟ سمع و لمس. فخ گفت سمع و لمس فی مؤخر دماغه. میگه فاذا و اذا کان حال الاسد السمعی المتاخر عن الذوق حاضری فما ظنک بالذوقی. وقتی حال اثر سمعی که از ذوقی متاخر است که او رو آوردیم چی؟ ببینید ما سمع که طبق بیان فخر مؤخر بود آوردیم مقدم دیگه. ما ظنک بالذوقی، ذوقی که گفته بود چی؟ وسطه دیگه، درسته؟ تعبیر فخشی بود ذوق و وسط دیگه، وسط که یه واضحه. و عمل لمس، و عمل لمس روشن شد این فمازنه که به ذوقی، که فمازنه که به ذوقی که فخر او رو در وسط قرار داده بود دیگه، کشوندن این به مقدم دیگه خیلی کاره ساده تری. و عمل لمس فلما کان اکثر اعصابه نخاییه، لمس از اونجا که اکثر اعصابش نخاییست، اون اکثری که آیه چی زحمت کشتی گروه بزش نگاه بکنی نخا بدید از کجا در میاد، اون قسمت پایین یعنی انتهای مغز از پایین از اونجا. فلما کان اکثر اعصاب نخایا للمنفعت المذکوره فی کتب التشریح، به خاطر منافعی که در کتب التشریح گفته شده، لم یکن تعلقه به مؤخر دماغ اکثر من تعلقه به مقدمه. اصلا اینجور نیستش که لمس رو که ایشو مؤخر، نه، همون اندازه که به مؤخر تعلق داره به مقدمه چی؟ تعلق داره. چرا؟ چون اکثر اعصاب لمس یه نخایی است، به نخا رفت پیدا میکنه. فاذن تعلق الحواس الظاهره به مقدم دماغ، به مقدم دماغ اکثر الوتا، با این توضیحی که ما گفتیم اکثر حواس تعلقش به کجا است؟ به مقدم دماغ. و الحجت التي اقامها الفاضل الشارع على ان النفس المدركه للدماغ، این بیان خوبیه. ببینید حاجه میگه چی؟ میگه فخ گفته چی؟ فخ گفته که اینها هیچ کدوم مدرک نیستن، مدرک فقط نفسه. این حرف فخر حرف درستیه. ببینید خواجه میگه چی؟ میگه این حرف فخر خالی از فایده است. چرا؟ چون خدمت شما عرض بکنم خود حکما میگن چی؟ میگن که نفس فقط مدرک معقولاته. نفس یعنی اون شأن ناطقه، نفس ناطقه. ببینید والحجت التي اقامها الفاضل الشارع على ان النفس هي المدركه لجميع الادراكات به انها حاکمتن به بعض المدرکات علاوه از، و ختمه به هل فصل، استدلالی که فاضل شان اقامه کرد بر چی؟ بر این که نفس هست که به تنهایی مدرک همه چیه؟ ادراکاته. خب استدلال که به چی؟ به این که این نفس است که حاکم است به بعض از مدرکات و بعض دیگر. و بعد از اینکه استدلال میاره فقط ختمه به هل فصل، بعد از اینکه استدلال آورد فصل رو چکار کرد؟ به پایان برد. این حجت خالی، فهیه خالی از فایده، این حجت بیفایده است. لأنهم معترفون به ذالک، این آقایون مشا به این مسئله اعتراف میکنن، الا انهم یذهبون الا انهم مدرکتون للمعقولات بالذات و للمحسوسات بالآلات. مشا این حرف میزنه ولی میگه چی؟ میگه اونی که بالذات برای اوست معقولاته، اونی که بالآلات برای اوست، یعنی اونها میگن برای اوست اما یه وقت به ذات، یک وقت هست بل آله، به ذات میشه معقولات، بل آلات میشه بعد محسوسات.
اینجا صد
فخر حرفایی زده، حتی این تعبیر ان نفس فی وحدته کل القوا رو فخر هم داشته ولی تحلیل هاش با سردا متفاوته.
سردا میتونستی که استفاده از
هر دو، استفاده کرد، خیلی استفاده کرد سردا از فخر، خیلی استفاده کرده و واقعا هم فخر با این جولان فکریش یه از کنم تنبهات خوبی رو ایجاد کرده برای کسی که متوجه به مبانی و فضا باشه.
بله.
صدرا در جای جای اسفار، در جای جای اسفار مباحث مشرقیه، مباحث مشرقی فخرش حاضره. آه.
نازم
اشتراحی
خلاصه کتابیه نه؟
شفا.
آنه اون باید جاهای
نقطه های سهره رفت
پیدا کرده فخر.
جناب فخر رازی تو مواسم مشرقی چیکار کرده؟ اومده. ببینید چیکار کرده؟ اومده شفا را تلخیص کرده، یک
با بیان ساده آورده. و ببینید صدرا غالبا نقل فخر را کافی میداند. این معنیش چیه؟ یعنی فخر هم خوب فهمیده هم خوب گزارش کرد. غالبا میگم چون بعضی جا طبیعتا اشتباه شده. خب و انما تقدم از ذکر زباله،
یعنی فاینده کتاب از مشرقی این بگذاره
صدرا
خوب گزارش
فقط مواعظ مشرقی نبود به شهر آره به شهر آره اون کاری که فخر انجام داده تلخیص و گزارش به نظر شفاف هم مبسوط و مفصل هم مغلق. فخر چکار کرده؟ اغلاق های کار ولی رو برداشته و خلاصه حالا دیگه طبیعتا اینجور باشه. ممکن هم از که احقای متوجه نشده باشه پیش میاد. خب معترفون مشا معترفون به ذالک الا انهم یسبون الا انها مدرکه للمعقولات بالذات بل المحسوسات بالآلات و ان تقدم ذکر ذالک مرارا فلا فائده به تکرار. و از به ذالک یعنی که مدرک نفس است، اما یک جا به ذات یک جا بالآلات. و از تقدم ذکر ذالک مرارا از آنجا که ذکر این مسئله چند بار گذشته فلا فائده به تکرار. دیگه اینو توضیح نمیدیم، حالا اشارات قبلا داشتیم که مدرک نفس است بالآلا، همینطور این بحثا این فصل داشت. خب به توفیق الهی فصل نهم با سوره تفصیلش شد به پایان رسید. میرسیم به فصل دهم. فصل دهم فصل مهم است از جهات متعدد. اینجا بوعلی اشاره میکند به قوای انسانی، قوای باطنی انسانی که مسئله عقل مطرحه. بعد دو شعبه عقل، عقل عملی و عقل نظری، و بعد توضیح و تعریفی که بوعلی از این عقلها دارد و نسبتی که این دو عقل با هم پیدا میکنن. خیلی مباحث مهمی تو این فصل داریم. رفقایی که تشریف دارن خوش به حالتون، رفقایی که تشریف ندارن خلاصه آره انشالله صوت رو آره 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 مرتبه یعنی قوای انسانی، چون فصل قبل گفتیم قوای حیوانی هست، حواس باطنی، یعنی قوای باطنی حیوانی، قوای ظاهری که گفت اشاره بهش نشد. اینجا میخواد اشاره بکند به قوای انسانی. خب ببینید و اما الفصل العاشر اشاره، ببینید تعبیر اشارتون هم داره. فصل قبلی چی بود؟ فصل قبلی اشاره بود. فصل قبلی هم اشاره بود. بله بله، مسئله سخت است و برهانی. و اما نظیر حاضر تفصیل
برهانی
نیست، برهانی هم نه، برهانی سخت به معنای دقیق منظوره، مطلب مسئله دقیقه، لزومن شاید سخت هم نباشه. بله حق باشه نیست. و اما بله تعبیر سخت این بار رو داره. نه چرا نه میفهمید طبقا به قول آیه فصلی میفهمود که من هر وقت مطلب سخت میشه بیشتر لذت میبرم. آره حالا شما همینجور باشید مثل استاد ما، هر وقت مطلب سخت میشه چیه؟ شوق لذت میبرید. و اما نظیر حاضر تفصیل فی قوة نفس الانسانی علا سبیل تصنیف. نظیر این تفصیل یعنی همونطور که ما تو قوای حیوانی اومدن، چون قوای باطنی حیوانی اومدن تفصیل دادیم، اسم مشترک خیال و متصرفه حافظه، به همین شکل ما در قوای نفس انسانی هم این اما نظیر حاضر تفصیل، نظیر حاضر مبتدا فی قوای نفس حیوانی خبرش، در قوای نفس انسانی هم ما چی داریم؟ تفصیل داریم. البته تفصیل ما علی سبیل تصنیفه، این به شکل یعنی صنف صنفه. میام چیکار میکنیم؟ به لحو صنفی قوای نفس رو تقسیم میکنیم. فهوه ان النفس الانسانیت التي لها ان تعقل جوهرون لهو قبن و کمالات. این حالا قوای یعنی بیان تفصیل قوای انسانی چیه؟ اینه که نفس انسانی که برای او این است، این قوه است، این قابلیت است که انتقل جوهران
که میتواند جوهری را تعقل کند لهو قوان و کمالات. بله بعد اینجور بگیم من ظاهرم مطلب کم بد کن بگیم ان نفس الانسانیت لطه ایلها ان تعقل یه بیرگول بعد اینجا باشه جوهران. این جوهران من خبرش میشه جوهران میشه خبر. من تعقل رو به شکل مفعول جوهر رو به شکل مفعول تعقل خوندم، تازه جوهران هم میخوندم چیزی مشکل نگرفتم. خب نفس انسانی که برای اوست که تعقل بکند، این نفس جوهریست که لهو قوا و کمالات، جوهریست که قوا و کمالاتی داره. یرید و ذکر القوا التی یختص الانسان بها. حاجی میفهمد که بوعلی قصد کرده که ذکر بکند قوای مخصوص انسان را. و این نمقال علا سبیل تصنیف، به شکل تصنیف گفته. چرا؟ ببینید این چقدر نکته استخراج کنه خواجه، خیلی به نظرم اینو برام قابل استفاده است. چرا بوعلی گفت تصنیف؟ ببینید تصنیف کجا صورت میگیره؟ زمانی که ذیل یک نوع بهتون هست منطق، مثلا انسان میایم از منظر قاره‌ای تفسیرش میکنیم، میگیم آسیایی، اروپایی، آفریقایی، نمیدونم آمریکایی مثلا. خب آره نو. یا مثلا میگیم سیاه، سفید، نمیدونم سرخ، زرد، از یه رنگ. یا طلبه، نمیدونم نونوا، بقال، از یه شغل. خب از یه شغل. در تصنیف مباینت ذاتی وجود نداره. یک ذات هست اما انواع، یعنی گونه انواع نمیدونم، گونه های متعددی پیدا میکنند. اما در قوای حیوانی ایشون میفهمند که قوای حیوانی متباین بودن، یک نوع نبوده که تصنیف بشود بگیم آقا یک سنفش هست مشترک از یک سنفش، خیال از یک سنفش، نمیدونم وهم هست اینجور. لذا تعبیر اینجا چیه؟ میگه علی سبیل تصنیف. نکته رو این چیزی خواجه استخراج میکنه به نظرم خیلی من از کلمه تصنیف همچین مسئله استخراج میکنه. اونجا نگفتیم تصنیف ولی اینجا میگیم تصنیف. لأن القوى الحيوانية انما قال على سبيل التصنيف. چرا؟ لأن القوى الحيوانية المذكورة كانت متباينة بتمام الذوات. چون قوای حیوانی که گفته شده تو فصل قبل متباین بودن به تمام الذات. لکونها مبادع افعال مختلفه، چون مبدع افعال مختلفه بودن. فکان تفصیلها علی سبیل تنویع، لذا تقسیم در اونجا به شکل چی بوده؟ تنویع بوده، یعنی حس مشترک یک نوع از قوای باطنی حیوانی است، خیال نوع دیگر، وهم نوع دیگر، اما متصرف نوع دیگر و حافظه نوع دیگر. اما به حاضهی، حاضهی یعنی چی؟ قوای انسانی. حاضی یعنی چی؟ قوای انسانی غیر و متباینتن به ذات، متباین به ذات نیستن. لکونها متعلقتن به ذات واحدتن مجرد، چون اینها تعلق دارن به یک ذات مجرد. و این نماهیه تختلف و حسب الاعتبارات التي هي بالقياس الى تلك الذات. اختلاف یا اگه اینجا هست لحاظ چیه؟ لحاظات متعدد. و این نماهیه این از کنم قوای انسانی مختلف میشه به حسب اعتباراتی که این اعتبارات نسبت به اون ذات مجرده هست که نفس انسان باشه. وقتی اینجور شد فکعنه ها اصناف ها، وقتی اینجور شد میداد که اینها چی هست؟ سنف ها. حاشیه مرحوم احسنزی حاشیه داره فهمد که این که خواجه همون کعنه می‌فهمید که باز این نشون میده که گویا اینجا هم تصنیف واقعی صورت نگرفته. حالا این نکته‌ای هست بعداً بهش می‌پردازیم در مورد این تقسیم عقل به نظری و همش. حالا اینجا این تقسیم رو بریم دیگه، عملی و نظری، عقل عملی، عقل نظری. حالا میگم عرض کنم ول کمالات المذکوره هاهنا هی الکمالات الثانیه. کمالاتی که اینجا جناب بو علی بهش اشاره کرده، گفته لهو قوان و کمالات، منظورش از کمالات، کمالات چیه؟ ثانوی است. و هی افعال و حاضر قبا، این کمالات بله این کمالات عبارت از افعال قبا. اون قبا میشن کمالات اول، کمالات میشه کمالات ثانی که میشه آثار این قبا. پس ببینید نفس اولا ابتدای قبایی دارد، این قبا میشه کمالات اون، اما کمالات چی؟ اول. به واسطه این قبا آثاری از استادر میشه، این آثار هم میشن کمالات اون، اما کمالات چی؟ ثانی. قوله فمن قباها ما لها به حسب حاجتها الى تدبیر البدن و هی القبت التي تختص باسم العقل العملی و هی التي تستنبط الواجب فيما يجب ان تفعل من الامور الانسانيه جزئيه لتتوصل به الى اغراض اختياريه من مقدمات اوليه و زائعه و تجربيه و باستعانه العقل النظري في الراي الكلي الى ان تنتقل به الى الجزئي. اینجا جناب ابو علی داشت کار میکنه، داره مسئله عقل عملی را توضیح میده. گفته چی؟ لهو قبن و کمالات. میخواد قبای این جوهر نفس رو چکار کنه؟ توضیح بده. اولین قبه قبه عقل عملی. خب عقل عملی چیه؟ میگه عقل عملی اون قبه است که ما به لحاظ تدبیر بدن بهش احتیاج داریم. خب به لحاظ تدبیر بدن این چیه؟ یعنی دقت کنید دوستان، انسان وقتی میخواد زندگی داشته باشه، زندگی بتونه بکنه، باید بدن خودش تدبیر کنه. اگر بدن خودش تدبیر نکنه زندگی رو از دست میده. لذا اگه کسی باشد که به بدن خودش رسیدگی درست نکنه، بعد از این مدت چی؟ میمیره. مثلا میگم، مثال میگم، فرزندی به دنیا بیاد کسی نباشه به او رسیدگی بکنه، چی میشه؟ خیلی زود از دنیا میره. چرا؟ چون بچه نمیتونه خودش تدبیر بدن رو نداره، قوت تدبیر بدن را نداره. خب این رو میگن عقل عملی، قوه ای که شأن او تدبیرش یه بدن است. خب چه کار میکنه؟ میگه این عقل عملی، این عقل عملی کارش چیه؟ استنباط و استخراج بایدها و نبایدهای جزئی. بایدها و نبایدهای چی؟ جزئی. مثلا الان من توی دارم، مثلا تو مسیر دارم میرم، با یه دست انداز رو برشم چه کار کنم؟ عقل من میگه یا باید ازش بپری، اگه نمیتونی بپری باید از کنارش چی؟ رچی نری، بری توشا، بری توش میخوادی؟ میفتی توش، میفتی مثلا تو چاله، میفتی مثلا دست انداز که میاله چاله، یا میخوری بهش اگه بلند باشه، یا اگه چاله باشه میفتی توش. خب این هم که حکم میکنه بایدها، دقت کنید، بایدها و نبایدهای جزئی. این که بهش حکم میکنه رو از که خدمت شما جزئی است. برای چی؟ برای که برسد به اغراضی که میخواد. خب مبانی این احکام جزئی چیست؟ میفهمد که یک سری مقدمات اولیه داره، یک سری مقدمات مشهوره داره، یک سری مقدمات تجربیه داره. خب نسبتش با عقل نظری چیست؟ قوه دیگر. ما یه عقل عملی، عقل گرش عقل نظری هست، بوالی جا مطرح که در ادامه مطرح میکنه. حالا از باب ارتکازاتی که ما داریم، عقل نظری ما یم بقی ان یعلم است، ایشون فهمد که عقل عملی کارش چیه؟ کارش درک کلیات و رأی در کلیاته. کلیات رو از کنو مشخص میکنه، بر اساس اون کلیاتی که عقل نظری درک کرد، عقل عملی در صحنه چی؟ تصمیم میگیره، به باید و نباید در صحنه میرسه. عشان نیست؟ خیلی اینجا حرف هست. بذارید بخونیم کم کم چیز ذره ذره بریم جلو. نکاتی هست بهتون عرض می‌کنم. قوله فمن قباها، یکی از چیزاش الان این مسئله عقل عملی از نظری است که گره میخوره با مسئله حکمت عملی و حکمت نظری. حالا باید بحث کنیم. قوله فمن قباها، از قبای نفس انسان چی هست؟ مالها به حسب حاجتها الى تدبیر بدن، چیزهایی که به حسب احتیاج نفس به تدبیر بدن هست. یعنی از جمله قوا، قوه‌ای دارد نفس که امور مربوط به تدبیر بدن را تدبیر می کند، اداره می کند. اون قوه مخصوص و مسئول تدبیر بدن است.
و هی القوه التي، قوه ای است که تختص بس به عقل عملی، بهش میگن عقل عملی. خب این عقل عملی چه کار میکنه؟ و هی التي تستنبط الواجب، استنباط میکند واجب را. فی ما یجب ان تفعل من الامور الانسانیه، استنباط میکند بایدهای عمل انسانی را یا نبایدها را. ببینید رفقا، ما در ساحت علوم از یک منظر علوم رو میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم: مطالب و علوم هستی شناسانه، مطالب و علوم ارزشی. عقل عملی مربوط میشود به ساحت علوم چی؟ ارزشی، که معمولا در علوم ارزشی مسئله باید و نباید مطرحه. باید بشود یا نباید بشود، یا خوب است بشود یا بهتر است نشود. نه فقه، نه این، اینها باز پشت صحنه فقه هست.
آره
یادم تقسیم بندی
کردید، مثلا وسط میشه این عقل عملی، حکمت عملی، یعنی فلسفه پایین
میشه. فقه میاد در صحنه عمل میگه آقا این واجب است این، ولی چرا واجب است را چراییشو نمیگه، میگه این واجب است اون حرام. آقای مکلف اینو بعد انجام بدید، مکلف هم در مقام تکلیف باید بگه چشم، اون حرام انجام ندی یا اونم بگه چشم. چرا؟ چراش دیگه حرفی فقه نداره، یعنی فقه برای مکلف در مقام چرایی توضیح نیم.
نه،
یه توی
این
سنگیه دعیق
کار فلسفه بشه، یه دین خیلی قدرت
پیدا میکنه و خیلی مهمه این بحث. بله،
خب
فی ما یجب ان تفعل من الامور الانسانیه جزئیتا، این اموری که امور انسانی که استنباط میشه چه ویژگی دارد؟ جزئی است. نتیجه عقل عملی، عقل عملی تو نگاه بوعلی بایدها و نبایدهای جزئی را درک میکنه. لتتوسل بهی الى اغراض اقتیادیتا، عرض کنم خدمت شما این قوه، این تتوسل هیش بخوره به قوه عقل عملی، دست پیدا بکند به واسطه این واجب بهی، یعنی به واسطه این واجب، یعنی باید حالا یا نباید، به اغراض اقتیادی. خب این در مورد
استنباط میکنه باید نوارهایی که عمل انسانی به که جزئی
تا برسد به اغراض اختیاری، چه انسان مختارم هست. خب اینجا گفتیم عقل عملی چه کار میکنه، حالا چگونه این کار را میکنه؟ من مقدمات اولیه و زائعه و تجربیه، با کمک گرفتن از مقدمات اولی، اولی همون یعنی اولیات، زائعه یعنی مشهورات و تجربیه یعنی همون تجربیاتی که ازش اسم بود. یعنی در روند رسیدن به باید از این مقدمات استفاده بکنه. با عقل نظری استفاده چی میگه؟ عقل نظری یاری رسانه است و به استعانت به عقل نظری فدعی خودی، به این که همچنین یاری میگیرد از عقل نظری در رأی کلی و مبانی کلی، الا ان تنتقل بهی الى الجزی، تا اینکه منتقل بشود این عقل عملی به واسطه این استنباط یا به واسطه استعانت عقل نظری، یا هم استنباط بزنی بهتره، به واسطه این استنباط منتقل شود به جزئی، یعنی اون امر جزئی که در صحنه برای تدبیر بدن مشتی نیاز داره. اقولو، حالا این حرف زیاده، من یه ذره بخونیم بعد اگه فرصت شد کم کم توضیحاتی رو عرض کنیم، ولی یه کم بعید میدونم باید روزهای باقی مانده برسیم اینجا مفصل بحثیم. اقول قوه نفس، نفس تنقسم به قسمت الاولا، قوای نفس به قسمت اولی تقسیم میشه. الا ما یکون به اعتبار تأثیرها فی البدن الموضوع لتصرفات ها مکملتا ایاها تأثیرا اختیاری، یا قوای نفس تقسیم میشه به قوایی که از اون جهت که تأثیر دارد، این قوا در بدنی که این بدن موضوعست. موضوع چیه؟ موضوع تصرفات نفس، بدنی که موضوع است برای تصرفات نفس، مکملت ایاه، و این مکمله وصف نفس، نفس تکمیل میکند بدن را تأثیرا اختیاری یا مکمل رو گفتیم واسه چی بگیرید؟ نفس. مکمل، مکمل نخونید، مکمل. این تکمیل کننده است نفس، بدن را.
نمیشه توصیف بدن.
بس بدن.
نفس،
نفس.
نفس نداریم
واسه. بله دیگه. خب نفس چی بود بالا؟
آها، بله نفس
کرد. خب به علاوه اون به اعتبار چیزای تأثیرها
خیلی فاصله است بین واسه.
نه همین هم مشکل نداره. نه. خیلی سخت. نه نه. تأثیرها، تأثیر داره شما؟
تأثیر
به الا ما یکون به اعتبار
تأثیرها.
باید اصلاح بشه. تأثیرها. شما تأثیر دارید؟
بله.
تأثیرها اصلاح کنید. و همچنین قوایی که از اون جهت که متأثر میشوند. خب غلطه دیگه. درسته غلطه. اگر شما تأثیر دینید قبلی تأثیر بود نفس، اینجا صحبت سر اثرپذیری است. شما اثرپذیری رو نمیتونید بگید تأثیر، باید بگید چی؟ تأثیر. و الی ما یکون
به
شاید مثلا تأثیر ایشون تنمر الان تأثیر از خودم نمیرسن. ما استادمون شاگرد مرحوم علامه بوده، احتمالا تأثیر استاد خوب منتقل نشده پیش میاد. به الی ما یکون به اعتبار تأثیر نفس، اما هو فوقها، تأثیر پذیری نفس از ما فوقش، مستکبرتن فی جوهرها به حسب استعدادها، در این حالی که نفس استکمال میکند، طلب کمال میکند در جوهرش به حسب استعداداتش، تأثیر میپذیرد از مافوق. و تو سمن اولا عقلا عملیا و ثانی عقلا نظریا و العقل یطلقا علا هازه القوا به اشتراک الاسم او ما یشابهو. عقل اطلاق میشه بر این قوا یا به اشتراک لفظی یا ما آنچه که شبیه اشتراک لفظی است. ما یا شما یعنی میگه مثلا اشتراک معنوی هاشی هم هست، من اشتراک معنوی از جهت مدرک بودم، میگه هر دو درک میکنن، اما یکی درک این سنخی که درک آن سنخی. خب و شیخ بده باشه و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله اللهم صل على محمد و آل محمد.